سر شدم انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح صبح شد هایی نمی باید خفت چشم بگشای که خورشید شکفت
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود
وعده همیشگی ما آفتاب که زد اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی سلام سلام صبح شما بخیر خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 8 تیر 1401 باز هم صبحی دیگر باز هم صبح گفتگوی دیگر باز هم همراهی با شما در کنار شما بودن و پرداختن به موضوعات شما که البته صبح و گفتگو این موضوع رو وظیفه خودش به عنوان وظیفه صبحگاهی میدونه در صبح و گفتگو میپردازیم به موضوعاتی که شما مطرح میکنید و موضوعاتی که شما مطالبهش میکنید و صد البته در این مأموریت ایفای سواد رسانه‌ای ارتقای سواد رسانه‌ای شما هم باید با ما همراه باشید شما هم باید کنار ما باشید شما هم باید به ما یاری برسونید تا ما بتونیم این وظیفه را به نحو احسن به سرانجام برسونیم راه‌های ارتباطی زیادی میان ما و شما هست شماره و سامانه پیام کوتاه ما 301035 هست و دو شماره تلفن دیگه در کنار شما هست برای که بتونید با ما تماس بگیرید در برنامه حاضر بشید 2265 2285 و 2786 1035 در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برای دریافت کردن و برای ابراز نظر پس برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب بفرمایید 162 هم شماره این آماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و بخش های مختلفی که امروز تقدیم حضورتون خواهد شد در تحریریه مثل هر روز مثل همه هفته ها در صبح و گفتگو میپردازیم به رسانه ها به روزنامه ها و خبرگزاری ها در تماشاخانه قرار هست آخرین اخبار هنری، فرهنگی و رویدادهای سینما و تئاتر رو بررسی کنیم و البته معرفی کتاب رو داریم. بخش رو در رو بخشی که قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. در رو در روی امروز قرار هست بریم سراغ تالارهای پذیرایی، نرخ‌های ورودیشون، هزینه‌هاشون و فاکتورهایی که صادر می‌کنن برای مشتری‌ها. درباره کارگزاران بورس صحبت می‌کنیم و ببینیم توی حوزه بازار سرمایه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. و بازار حبوبات ببینیم آخرین قیمت چطور شکل گرفته و بر چه اساس این قیمت گذاری صورت گرفته درباره موجر و مستجر با هم صحبت میکنیم و همینطور میریم سراغ شعار سال و الزامات اون پس با ما با بخش های مختلف صبح و گفتگو همراه باشید
هر کس که منزل کرد در کوی آرامش نوشد زلال کام از جوی آرامش گل خنده اشتابیست از آسمان مه لطفش رها بردیست از سوی آرامش بخشد به دلها شو مثل گل خورشید جان را کند روشن با پرتو امید در جمع سرمستان از جام آرامش نوشد شراب نور از ساغر ناهی دل می شود آرام با یاد و نام دوست معبود بی همتا محبوب دل هاست دل می شود آرام با یاد و نام دوست معبود بی همتا محبوب دل هاست هر کس که منزل کرد در کوی آرامش نوشد زلال کام از جوی آرامش گلخند اشتابیست از آسمان مه لطفش رهاوردیست از سوی آرامش بخشد به دلها شو مثل گل خورشید جان را کند روشن با پرتو امید در جمع سرمستان از جام آرامش نوشد شراب نور از ساغر ناهی دل می شود آرام با یاد و نام دوست معبود بی همتا محبوب دل هاست دل می شود آرام با یاد و نام دوست محبوب بی همتا محبوب دل هاست
هفت و شش و سی و هفت دقیقه هست و با انشاءالله با امید به بهبودی اوضاع با امید به مدیریت هرچه بهتر اوضاع به سمت برنامه ریزی های کلان میریم امیدواریم که کشورمون قدمهاش رو به سمت توسعه پایدار برداره پس با این امید با این انرژی و میریم سراغ صبح و گفتگو و بخش اول جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر هستند تا ما بهشون بپیوندیم درباره رسانه‌ها و روزنامه‌ها هم صحبت بشیم.
امروز من دستگاه
جامعه هم هست که حالا به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه
خانم رجایی سلام صبح بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید
انشاءالله متقابلا در خدمت شما هستیم ببینیم شما برای ما از کدوم رسانه ها و روزنامه ها خبر انتخاب کردید
بله بریم سراغ روزنامه های امروز چهارشنبه 8 تیر ماه روزنامه اول ما روزنامه همشهری هستش که یک تیتر از قول رهبر معظم انقلاب و صحبت های ایشون در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی کشور انتخاب کرده و نوشته ساختارهای فسادزا را بشکنید این نقل قولی از رهبر انقلاب هست که همونطور که اشاره کردم دیروز دیداری داشتن به مناسبت هفته قوه قضایی با مسئولان این دستگاه توی این دیدار تاکید شد که عمل به سند تحول قوه قضایی خیلی حائز اهمیت است و باید مبارزه جدی با ساختار فسادزا صورت بگیره باید نظارت بر رفتار ضابطان قضایی داشته باشیم دانش قضایی قضات باید تقویت پیدا بکنه وظایف قانونی نباید معطل بشن از جهت دیگه هم باید از وقوع جرائم پیشگیری بشه فقط نباید به پیگیری در واقع توی این دستگاه پرداخته بشه و دو نکته آخر این که امنیت روانی مردم باید حفظ بشه همچنین پرونده های مهم نباید باز باقی بمونن. اینها مهمترین نکاتی بود که در دیدار دیروز توسط رهبر انقلاب بهش اشاره شد که مسئولان دستگاه قضا هم قاعدتاً باید پیگیر این مسائل حداقل در یک سال آینده به طور جدی باشن تا انشاءالله در سال بعدی باز موارد دیگه ای مد نظر قرار بگیره. یک تیتر دیگه هم بعد نیست از روزنامه همشهری بخونیم. همشهری تیتر زده ازدواج سقوط کرد. این آماری که همشهری آورده برای سال 1400 هست که یک رشد 2.2% برای آمار ازدواج در نظر گرفته. البته این چیزی که من میگم صرفا بر اساس شنیده ها و دیده های شخصی خودم هست، ولی اون چیزی که ما دور برمون دیدیم به نظر میرسه این دو سال اخیر بابت کرونا و اینکه خیلی از دوستان و آشنایان میتونستن از هزینه های ازدواج عبور بکنن و خیلی سبکتر برنامه ها رو برگزار بکنن، خیلی ها رفتن به سمت اینکه حتی کسانی که عقد بودن نامزد بودن رفتن به این سمت که ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگیشون. این نیمه که نمیشه ولی یک بخش خیلی کوچیکی از اون لیوان پر کرونا بود که تو این دو سال اتفاق افتاد و ازدواج واقعا آمارش بالا رفت در شرایطی که خب بالاخره فشار اقتصادی روی مردم زیاد هستش. اما تیتر بعدی ما از روزنامه اطلاعات هست. ما این چند روزه و یکی دو هفته اخیر درباره استیضاح وزیر سمت خبر زیاد خوندیم. دیروز به نظر میرسه بالاخره تکلیف این موضوع مشخص شد. اطلاعات تیتر زده فرصت دو ماهه دولت برای ارائه لایحه تفکیک وزارت سمت. حالا یک توضیح کوتاهی بدم چون تیتر اطلاعات یه مقدار کلیه. دیروز رئیس مجلس جناب قالیباف توی صحن مجلس وقتی که قرار بود اعلام وصول بشه موضوع استیضاح وزیر سمت جناب فاطمی امین، اعلام کردن که دولت و جناب رئیس جمهور حجت الاسلام رئیسی به ما قول دادن که وزارت سمت قرار هست تفکیک بشه و به دو وزارتخونه دیگه به صورت مجزا انتقال پیدا بکنه کارها. برابر این دو وزیر جدید معرفی میشن و با این وعده رئیس جمهور و در واقع با این توضیح جناب قالیباف نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر سمت عبور کردن. گرچه حالا دیروز که من توی مجلس با نماینده ها صحبت میکردم و ازشون در این باره میپرسیدم معتقد بودن که عملا استیضاح پذیرفته شده و البته خود رئیس جمهور هم در واقع به این نکته اذعان کردن که توی این ساختار وزارت سمت مشکلاتی وجود داره که باید اصلاح بشه، ولی عملا با توجه به اینکه دو وزیر جدید در هست اعلام بشن معرفی بشن به مجلس قرار هستش که دیگه از استیضاح وزیر سمت عبور بشه و به این موضوع پرداخته نشه تا زمان و انرژی و این موضوعات برای این موضوع به اصطلاح هدر نره. اما یک چیز دیگر که من شنیدم در حد یکی دو تا از نماینده ها، یکی از جناب اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شنیدم که سوای اینکه معتقد هستن وزارت سمت و تفکیک بشه، الان دوستان پیگیر این هستن که وزارت راه و شهرسازی هم به دو وزارتخونه مجزا تفکیک بشه. همه این تفکیک ها در پی این هستش که بتونن به صورت مجزا به حوزه های گسترده که تحت این دوتا وزارتخونه قرار میگیرن رسیدگی بکنن، چون کار خیلی بسیطی برای این وزارتخونه تعریف میشه و نمیشه که در قالب یک وزارتخونه بهش پرداخته بشه.
این همون کار کارشناسی هستش که وقتی داشتن ادغامش میکردن.
دقیقاً
ما الان دو تا وزارتخونه داشتیم، یه صنعت و معدن داشتیم، یه وزارت بازرگانی داشتیم، از اون ور وزارت راه داشتیم، راه و ترابری داشتیم، یه وزارت شهرسازی داشتیم،
بله،
مسکن و شهرسازی. اومدیم اینا رو ادغام کردیم. منهای این که همین ادغام خودش هزینه سنگینی برای کشور بار میکنه، منهای این که ادغام خودش باعث میشه یه چیز نزدیک 3 4 5 ماه امور معطل بشه، حالا رسیدیم اینجا که اشتباه بوده. این صحبت دیروز هم داشتیم یک از کارشناسا و مسئولان شهریمون می‌کردیم، مسئولان کشوری وزارتخونه می‌کردیم که آقا جان شما تصمیمی می‌گیرید اگر پشتوانش کار کارشناسی نباشه، ای بسا فردا دوره جدید، نفر جدید، مجلس جدید، دولت جدید بیاد بگه آقا این تصمیم کارشناسی نبوده، هزینه‌اش بر کشور بار شده، تکلیفش چه هست نمی‌دونم.
دقیقاً همین نکته هستش. یعنی ما دقیقاً دوباره برگشتیم متوجه شدیم که همون اول درستش همون اول بوده. یعنی همه
این لزومی نداشت این همه بار کنیم برای یک وزیر، این همه وظیفه،
این همه تلاشی که اتفاق افتاده عملاً نه تنها بی نتیجه بوده بلکه ما متضرر شدیم از این برنامه ها و متاسفانه اینها یک تراژدیایی است که توی موضوعات مختلف داره تکرار میشه، توی قوانین مختلف، ساختارهای مختلف. در هر حال این باید ببینیم که البته به نظر من مجلس کاملا موافقه با این تفکیک ها، یعنی اگر لایحه‌ای توسط دولت ارائه بشه به صورت توسط مجلس تصدیق میشه و کار به سمت اجرا و دوره برگشتن به گذشته خواهد رفت. اما روزنامه بعدی ما روزنامه مردم سالاری هست، یک تیتر هم از موضوع سیاست خارجه و مذاکرات بخونیم. مردم سالاری نوشته آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه. اعلام کرده بودیم که مقاماتی از ایران و طرفهای غربی به دوحه رفتن تا در قطر این مذاکرات رو ادامه بدن. حالا اعلام شده که این گفتگوها آغاز شده. روزنامه آرمان ملی هم یک تیتر در این باره نوشته و گفته که طلای سیاه بانی برجام دو و توضیح داده که با زبانه کشیدن جنگ روسیه و اوکراین اتحادیه اروپا به تحریم نفتی روسیه روی آورده و حالا خواهان شده که تحریم نفتی ایران پایان پیدا بکنه. این هم تأثیری هستش که از جنگ اوکراین و روسیه به نظر میرسه برای مذاکرات میشه بگیم این موضوع تأثیر داشته روی مذاکرات. باید ببینیم که این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
سپاسگزارم خانم رجایی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوب، آخر هفته خوبی آرزو میکنیم و تا شنبه با شما خداحافظی میکنیم.
ارادتمندم همچنین، خدا نگهدارت.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در این لحظه میخوایم بریم سراغ بازار، میخوایم بریم سراغ سفره مردم و همشهریان، ببینیم که چه اختلاف قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های تو حوزه‌های مختلف، از جمله الان در حال حاضر درباره حبوبات میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای محمد حسین عربی، معاونت محترم بازرگانی سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران. جناب عربی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی و همکاران محترمتون در استودیو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عربی، در حوزه حبوبات و حالا در بازار سطح کلان یک سری تغییرات رخ داده. آثار این تغییرات رو می‌خوایم ببینیم در چه برهه‌ای زمانی، در چه پروسه‌ای زمانی میرسه به میادین میوه و تربار. آیا اگر تغییری رخ بده، اگر افزایشی رخ بده، بلافاصله اثرش رو در میادین میوه و تربار می‌بینیم یا اینکه نه، میادین میوه و تربار تدابیر خودشون رو دارن برای کنترل قیمت یا برای اینکه فشار به مصرف کنندگان نیاد؟
قطعا دوستان مستعذرن، بحث تغییرات خب بر اساس شرایط عرض و تقاضا هست و حبوبات هم جز اقلامی هستش که خب الان حالا تولید داخل ما هنوز برداشتش شروع نشده و بخش عمده ای از اقلام از طریق واردات هست که تامین میشه. خب خود واردات هم نرخ از نرخ از متأثر هستش. در حال حاضر حالا حبوبات که در سازمان عرضه میشه به طور میانگین بین 15-17% از میانگین قیمت سرشار پایین تر عرضه میشه. رو بحث تدابیر سازمان با توجه به برنامه ها و سیاست های عالیه که سازمان داره در بحث ورود به زنجیره تامین برخی از اقلام مهم و اساسی که در واقع در تامین پروتئین و انرژی روزانه مصرف کنندگان تأثیر گذاره، انشالله با تکمیل این زنجیره قطعا شهروندان محترم از نتایج اون بهره‌مند میشن و قاعدتا ما باید بتونیم که در واقع حتی این اقلام با میانگین قیمت فعلی که بره عرضه میشه به مراتب بتونیم با اختلاف قیمت بهتری در خدمت شهروندان باشیم، که البته این خب یه برنامه بلند مدت هست، از جزء برنامه های تحولی سازمان هست، قدر زمان میبره که تا حالا سازمان رو بحث زنجیره تامین ورود نداشته، در واقع امکانات عرضه رو در اختیار عرضه کنندگان، زیر ساخت و بستر عرضه رو در اختیار عرضه کنندگان قرار میداده و نظرات های کمی و کیفی رو انجام میداده.
درباره تو تحول صحبت فرمودید. میخوام یک نکته رو اشاره کنم. ما میدونیم که سازمان میادین میوه طلبه و شهرداری تهران هدف مشخصی در این رسالت مشخصی برای خودش توی حضور در عرصه اقتصاد ایجاد کرده و تعریف کرده و بر اساس اون داره جلو میره. ما اگر بخوایم تصور کنیم که سازمان میادین میوه طلبه قرار هست این بازار هدفش رو توسعه بده، گسترش بده، علل قاعده یک سری الزامات هم تو این حوزه ببینید توسعه بازرگانی مطرح میشه، هم تأمین هم عرضه. میخوام ببینم توی این حوزه آیا در سازمان میادین میوه طلبه اینقدر پتانسیل وجود داره، اینقدر ظرفیت وجود داره که ما بتونیم این موضوع رو گسترش بدیم، توسعه بدیم از باب حالا به هر حال تنوع مشتری هایی که به ما مراجعه میکنن، اینکه نه هنوز همون روال سابق هست. عرض من رو متوجه میشید؟
بله، عرض کردم با توجه به برنامه های تحولی که برای سازمان پیش بینی شده که خب در محورهای مختلف هست، هم بحث در واقع ما توسعه کمی در دستور کار سازمان هست.
خب این توسعه کمی احتیاج داره که مثلا پیمانکار ما هم متنوع باشه. آیا پیمانکارهای ما متنوعن یا ثابتن؟ تامین کننده ما، زنجیره‌ای که داره تامین کالا برای میوه طلبه رو انجام میده، برای سازمان انجام میده، آیا در ید اختیار مثلا عده معدود خاص یا اصلا مهم بحث رابطه هم نیستش؟ آیا تعداد اندکی هستن یا نه شما هر لحظه آماده تغییر و تحول تو حوزه تامین هم هستید؟
بله، من عرض کردم داشتم تکمیل میکردم عرایزمو. عرض کردم این برنامه تحولی یک تو بحث توسعه کمی هست که به منظور افزایش دسترسی شهروندان محترم هستش که احداث مراکز رو داریم و در واقع توسعه مراکز و محور دوممون توسعه کیفی هست که اون تو موضوع تکمیل زنجیره تامینه که عرض کردم خدمتتون. خب این برنامه بلند مدت هست و قراره بله اون تو بحث تامین حتی بعضی از اقلام مهم و اساسی که در سبد مصرفی روزانه خانوار بابت تامین پروتئین و انرژی اثرگذار هست و حتی برنامه هست انشالله سازمان خودش ورود پیدا بکنه و از طریق مبادی عمده تولید و با کمک در واقع دستگاه های متولی بتونن این توسعه کیفی رو هم داشته باشن.
به امید خدا. متشکرم، سپاسگزارم. اگر صحبتی نیست، اگر جنبندی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
عرضی ندارم خدمت شنوندگان محترم و تلاش سازمان این هستش که با توجه به خب شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان بتونه در واقع کمکی باشه در صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه های تامین سبد مصرفی خانوار و بخشی هم بتونه به در واقع خانوار روستایی کمک بکنه با توجه به بازاری که برای محصولات ایجاد میکنه.
انشالله. متشکرم جناب عربی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشیم، بنده هم خداحافظی میکنم.
میخوایم بریم سراغ بازار سرمایه و اوضاع احوالی که بر این بازار میگذره رو بررسی کنیم. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر نیما میرزایی، کارشناس ارشد حوزه بورس، و همینطور جناب آقای حسین خزلی، مشاور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار. جناب خزلی که الان در حال حاضر افتخار همصحبتی با شما رو داریم، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان گرامی بخیر.
سپاسگزارم از شما. آقای خزلی، ما توی بازار سرمایه شاید بشه گفت عادت کردیم به اتفاقات بدی و عجیب و غریب، اما این که توی خبرها آمده که به جلسات متعدد فعالان بازار سرمایه در تدوین پیشنویس قانون جدید توجهی نشد، شاید بشه گفت موضوع تازه و نوبرانه ما هستش. چقدر این خبر رو تایید می‌فرمایید، چقدر اصلاح می‌کنید یا تکذیب می‌فرمایید؟
بله، متأسفانه در فرایند قانونگذاری این اتفاق داره میفته. زمستان سال گذشته مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از 17 سال از تصویب قانون قبلی بازار اوراق بهادار بالاخره یک پیشنویس جدیدی برای اصلاح این قانون دادن و از همه نظرپایی کردن.
بله.
اون موقع هم گفتن یه دو هفته وقت داریم برای اظهار نظر که ما دیدیم خب دو هفته امکان پذیر نیست و ازشون وقت خواستیم. کانون کارگزارا پیش قدم شد، از همه فعالین بازار دعوت کرد، چیزی در حدود 20 جلسه 2 و 3 ساعته در کانون برگزار شد. جمعی از اساتید، وکلا، مدیران نهادهای مالی، مدیران ادوار گذشته سازمان بورس جمع شدن و روی این پیشنویس در واقع کار کردن، چکشکاری کردن و پیشنویس رو بهبود دادن. 2 خرداد این جمع‌بندی رسما به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد. اما ما متأسفانه دیدیم که مثلا 10 روز پیش مرکز پژوهش، در واقع ببخشید، کمیسیون اقتصادی مجلس یه پیشنویس دیگری رو فرستاد و نظرخواهی کرد که اصلا با پیشنویس قبلی که خودشون داده بودن و جمع‌بندی که فعالین بازار سرمایه کرده بودن هیچ نسبتی نداشت و این موجب گلایه شده بود که چطور وقتی قانونی میخواد تصویب بشه و این حجبش کار شده به این جمع‌بندی دقت نشده و ازش استفاده نشده. به هر حال هر قانونی هم میدونید در مجلس تصویب بشه دیگه 2 دهه باید تحملش کرد و باید باش کار کرد. خیلی سخته تو تغییر قانون. الان از سال 84 که قانون بازار آرام بازار تصویب شده داره کار میکنه و بورسی که الان داریم نسبت به 17 سال پیش خیلی خیلی فرق کرده. 560 میلیون ایرانی درگیرشن، هزاران متخصص و صدها نهاد مالی درگیرشن و این اداره و اجرای این بورسی که الان داریم اهمیت بسیار زیادی داره.
آقای دکتر،
من سوالی بپرسم. گلایه بود که حالا من مصاحبه کردم و موضوع بحث شما هست.
اصلا سوال بر سر این هستش که آیا الزامی بوده که این جلسات متعدد پذیرفته بشه؟ اگر بوده بعد چرا انتقال ندیدیم؟ اصلا مهم نیست این الزام بوده یا نبوده، شاید الزامی هم نیست، شاید بحث بهبود فرایند هستش. حتی اگر بهبود فرایند هم هست پس نشون میده که ما یک تعهدی داریم نسبت به برگزاری یک سری جلسات. اگر نه خب چرا برگزار شد این جلسات؟ الان سوال اینه آیا به کمیسیون اطلاع داده شد؟ آیا با کمیسیون در میون گذاشته شد این نقایص؟ آیا با کمیسیون در میون گذاشته شد این مقایرت‌هایی که وجود داره؟
دور خرداد رسما دبیرکل کانون سوی 70 صفحه جمع‌بندی که انجام شده بود و چکشکاری که رو پیشنویس شده بود رو به کمیسیون اقتصادی ارسال کردن.
بله و پاسخشون
3 هفته بعد یه پیشنویس، میتونم بگم پیشنویس 4 بیرون اومد که نه با پیشنویس قبلی خودشون و جمع‌بندی ما اصلا توش دیده نشد.
خب این قاعدتا یک راهی برای پیگیری وجود داره دیگه.
دیروز هم آقای دکتر اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نامه سرگشاده‌ای رو خطاب به ریاست محترم کمیسیون اقتصادی دادن. تو اون نامه هم به همین اشاره کردن، یعنی دومین کانون فعالین بازار سرمایه، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران دیروز هم این واکنش رو داشت. در مقدمه اون نامه شون هم ایشون به فرایند تصویب قانون اشاره کردن و به این نقصی که در فرایند تصویب قانون هست. در ادامه نامه شون هم به بندهایی از پیشنویس اخیر و اصلاحاتی که میتونه تو پیشنویس اخیر داشته باشه
اشاره
کردم.
جناب آقای دکتر نیما میرزایی، کارشناس ارشد حوزه بورس و مدرس این حوزه هم در جمع ما حاضر هستند. جناب میرزایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و مهمان محترمتون و بینندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ممنونم از حضورتون آقای میرزایی. الان آقای خزلی در حال صحبت بودن، ما فرمایشات ایشون رو داشتیم میشنیدیم درباره اینکه به جلساتی که تشکیل شده بود درباره قانون جدید هیچ توجهی نشد و نهایتاً یک پیشنویس جدیدی اومده کمیسیون داده بیرون و حالا احتمالاً میخواد به سرانجام برسه. الان میخوام ببینم ما چه راهی داریم. اگر قرار هست که یک سری مطالبات پیگیری بشه، ما باید بسترهای موجود رو بیایم بهش اشراف داشته باشیم، بر اساس اون اشراف جلو بریم. اگر نه، قرار هست که ما هم اشراف داشته باشیم، هم جلسات متعدد تشکیل بشه، هم یک سری مطالبات انباشت شده یک جا داشته باشیم، از اون ور هم جواب نگیریم، یه مقدار آدم نگیم ناامیدی، دل سردی، اصلا نمیخوام این واژه رو استفاده کنم، ولی لااقل یک مقدار آدم شک میکنه به فرایندی که وجود داره. چه پیشنهاد دارید آقای میردایی؟
ببینید،
اولا
باید در نظر بگیریم که دیگه بورس ما یک بورس محدود نیستش. ما الان وقتی صحبت از بازار سرمایه میکنیم، یعنی به طور مستقیم از منافع 50 میلیون سهامدار داریم صحبت میکنیم و راجبش داریم تصمیم میگیریم.
متاسفانه در سازوکاری که برای بازار سرمایه طراحی شده بنا به دلایل مختلف ما کانون سهامداران خود رو نداریم و خب یکی از معضلاتش همین هست که در تصمیم گیری هایی که گرفته میشه منافع سهامداران خود شاید به صورت مستقیم مد نظر قرار نمیگیره، به حاشیه میره و
یه سوال بپرسم الان این مقدار سوال من